ارزن مباد
بله.
منت هر بی سر و پا را جهنم می کشم. سنتی و منقلی هستم، نه اهل چیز و می ساده ام من، بی تعارف بی خم و چم می کشم. یک نفر را می شناسم مثل اگزوز دودی است، منصفانه پیش من او پیش او من جان ببخشید منصفانه پیش او من جان تو کم می کشم. بیش از اینها پا نکن در کفش من شاعر، برو بد خمارم ناگهان دیدی تو را هم می کشم. ارادتان
اکه قربانت. هی رضا جان، گفتم اصل جنس پیش شماست، نگفتم اینجوری رو کن که
خب
میخوای
یه بار از آخر به اول
بخونم؟ نه خب از آخر به اول بخونم، اون وقت ما خمارمون میپره دیگه. نه چی میگن، خماره میگن یا نشگیم یه چیزی میگن این بس. زنده باشید. نه دیگه، شما که اینقدر مسلطید معلومه که یک کارای دستتون هست که میدونید. عرض کنم که معمولا طنز پردازا چون تلخی های جامعه رو به رخ میکشن، مواد مخدر می جوری تلخ دیگه، من تو تلخی اون با تلخی این فرق میکنه، از این جهت مشابهت دارید. گفتم اصل جنس پیش شماست به خاطر اینکه ما رو به خودتون عادت دادید، یه جورایی معتاد کردید که ما حتما یه آیتمی از طنز پردازای عزیز کشورمون بریم، از این جهت عرض کردم، گفتم شوخی باد کرده باشم. خیلی ممنونم رضا جان، خیلی محبت کردید، برات آرزوی موفقیت میکنم، ان شاء الله روزهای دیگه هم بتونیم با شما بیشتر در این باره گفتگو بکنیم. در خدمتیم، زنده باشید. جناب رضا احسان پور، طنز پرداز خوب و نازنین کشورمون.
بهار هستیم، شمشاد بادم، نازنینم چل چراغم، شکوفا کن لبه چون غنچه ادرا، تا نگیرد غم سراغم. بخند ای گل بنه ناز، که با تو زندگی باز، به روی ما بخندم اگرچه غصه کم نیست، بخند ای گل که غم نیست، که ره بر ما ببندم. زندگی کن عاشقانه، تا بسازی با زمانه.
خب گفتیم امروز اول تیر، روز اصنافه و سرچراغی برنامه هم تبریک گفتیم به هموطنهای خوبمون، چون به ها 95% اصناف کشور ما از این 3,200,000 واحد صنفی توزیعی هن. یعنی ما اون سوپرمارکت در خونمون، نونوایی در خونمون، تمام واحدهایی که محصول عرضه میکنن، اینها در زمره اصناف محسوب میشن. ما اینا رو میبینیم، اما خب خیلی های دیگه هستن و کمترشون تولیدی هستن. تقریبا از کودکی با اینها عجین شدیم، آشنا هستیم، میشناسیمشون. اینا واحدهای صنفی هستن. حدود این 3,200,000 واحد صنفی 15% مالیات کشور رو میدن. رقم نمیدونم بگم قابل قبولی، قابل توجهی، به حال رقم کمی نیست. از یک عدد خیلی کلان و گنده مالیاتی این 15% سهم قابل توجهی میشه. اما همونقدر که اینها سهم میدن برای مالیات کشور، آیا مثلا تو بازار، تو تنظیم بازار همونقدر دخیلن؟ نمیدونم، بپرسیم از آقای جلال الدین محمد شکریه، نایب رئیس محترم اول اتاق اصناف ایران و رئیس محترم اتاق اصناف گیلان. آقای شکریه خدمتون سلام میکنم، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید. آقای شکریه صدا من میشنوید؟
الو
جانم. آقای شکریه
سلام عرض میکنم،
حالتون چطور قربان؟ صحبتون بخیر، خیلی خوش اومدید، زنده باشی انشالله.
و همچنین شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. درباره اصناف میخواییم، روز اصناف ما هم ابتدای برنامه روز رو تبریک گفتیم، هم الان به شما و دوستانتون تبریک میگیم و میخواییم ببینیم که اوضاع اصناف چگونه است تو کشورهای دیگه، نقش قابل قبولی دارن در نظارت بر بازار، اما تو ایران شاید این گونه نباشه. علتش رو می‌خواستیم از جناب عالی بپرسیم. قبل از اینکه پاسخ بدید آقای شکریه، آقای دکتر حسن پور از مجلس، رئیس فراکسیون اصناف مجلس رو خط ارتباطی اجازه بدید من با ایشون هم سلام علیکی بکنم، به خدمتون باشیم. آقای دکتر شهباز حسن پور، رئیس محترم فراکسیون اصناف مجلس، سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مهندس راسخ، من در زده و احترام و سلام دارم معذر شما و همه شنوندگان خوب شما در سراسر ایران سرافراز و پهناور.
خیلی متشکرم از شما آقای شکریه. میفرمایید، من بعد از شما میخواید بعد آقای حسن‌پور باشیم.
من اول ببینم خودم چقدر وقت دارم جناب.
ما تقریبا 3-4 دقیقه از هر مهمانی این فرصت رو میگیریم که خدمتشون باشیم.
من عرض سلام دارم خدمت حضرت‌عالی همکارانم محترم جناب دکتر حسن‌پور که بار مشکلات ما رو متحمل میشن در مجلس. عرض تبریک دارم خدمت خانواده بزرگ اصناف، جامعه اصناف، کارگران شاغل در وایده اسنفی. یک مزیتی که در کشور ما وجود داره، من این فرصت استفاده بکنم.
بله خواهش میکنم.
واقعا تشکلات سنفی دقیقا به طور مدنی و مردم سالار داره اداره میشه. یعنی این فضا رو بعد از انقلاب اسلامی به وجود آوردن که انتخاب اتحادیه‌های سنفی، اتاقهای اصناف، نمایندگان اصناف در اتاقهای در اتاق اصناف ایران و هیئت رئیسش با 4-5 مرحله انتخابات پشت سر هم شکل میگیره و مدنی ترین تشکیلات سنفی در دنیا در کشور ما وجود داره.
بله.
ظرفیت بسیار بی‌بدیلی در مجموعه اصناف کشور است که شاید من در این وقت بسیار محدود نتونم تأثیر ما در GDP رو و 18% تولید ناخالص داخلی که در اختیار داریم و قدرتی که این 3 میلیون واحد صنفی با 8.5 میلیون اشتغال در کشور که واقعا یک قدرت بسیار عظیمی در اقتصاد کشور و تأثیرگذار در اقتصاد کشور هستند رو تو این فرصت کوتاه خدمت شما عرض بکنم. ما 90% تولید داخل رو که قریب به 200 میلیارد دلار هست رو از طریق شبکه‌های صنفی ما داریم توزیع می‌کنیم و 70% از واردات هم به این شکل است از طریق بنگاه‌های اقتصادی ما توزیع میشه و در قالب تولید قرار میگیره. ما یه چیزی حدود 660 هزار واحد صنفی تولیدی فقط در کشور داریم که 22% از مجموع صنوف کشور رو به خودشون اختصاص دادن و 1,350,000 واحد صنفی ما که در نظام توزیع فعالیت میکنن و اینها 45% واحد صنفی ما هستن. در بخش خدمات فنی 540,000 واحد ما که 18% از مجموع صنوف کشور رو عهده دارن و در بخش خدمات 450,000 واحد صنفی 15% از کل صنوف رو در بر میگیرن رو ما در اختیار داریم. نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال داریم. الان با توجه به شرایط حاضر دولت برای ایجاد هر اشتغال، اگر دولت بخواد ایجاد اشتغال بکنه، بین 2 تا 2.5 میلیارد تومان هزینه رو باید متقبل بشه. ما تونستیم قریب 8,500,000 اشتغال رو در دست داشته باشیم و همکنون 1/3 جامعه و این تعداد 1/3 جمعیت کشور رو با خانواده هاشون پوشش دادن و تأثیر گذاری اصناف در بخش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی میتونه بسیار تأثیر گذار باشه و این ارتباطی که فیما بین مردم و واحدهای صنفی به طور گسترده روزانه در سطح جامعه وجود داره میتواند از طریق واحدهای صنفی بسیاری از منفیات مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی رو به وجود بیاره.
خیلی متشکرم آقای شکری، همراه ما باشید. خوش بمای دکتر حسن‌پور. خوش بمای جانتون به بلا، زنده باشین انشالله. آقای دکتر حسن‌پور، آقای شکری اشاره کردن به وضعیت میدانی اصناف و اینکه چه تأثیر گذاری دارن. حالا من بحث پرداخت مالیاتشون رو گفتم، ایشون هم شغل رو گفتن، هم نقشی که در GDP میگذاره. خب به حال اعداد و ارقام قابل توجهی است تأثیر گذاری اصناف، اما میبینیم که در مثلا تنظیم بازار کشورهای دیگه اصناف خیلی فعالن. حتی برخی اصناف یه جوری استاندارد سازی میکنن برای بعضی حوزه ها، یعنی اینقدر میخوام میگم نقش آفرینن، اما اصناف کشور ما اینگونه نیست. چرا به نظر شما دکتر حسن‌پور؟
جمعی راسخ، من سال شما رو پاسخ خواهم داد.
خواهش میکنم.
همون گونه که فرمودند، خوشبختانه امروز یک سوم جمعیت کشور ما به نوعی ارتباط مستقیم با مجموعه اصناف داره، معنی بیش از 25 میلیون نفر جمع خانواده بزرگ اصناف در سراسر کشور. در بحث نشر آفرینی بنده باید اصلاح کنم جمله حضرت عالی رو. شما اگر به گذشته انقلاب نگاه کنید، اصناف تأثیرگذارترین قشر در بحث انقلاب بودن، در بحث جنگ بودن. من از این میخوام ابتدا مانو رئیس فدراسیون اصناف یک دقیقه جمله رو عرض کنم.
بفرمایید.
به سوال حضرت عالی
تمنا
میکنم. به عنوان رئیس فدراسیون اصناف مجلس شورای اسلامی فرصت رو غنیمت میشمارم. ببینید گرامی داشت سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری که نشان دهنده اهمیت بخش تولید در توسعه کشور میباشد و همچنین یاد به خاطر شهدای بالا مقام جامعه اصناف عنوان قلب تپنده اقتصادی کشور رو در روز ملی اصناف یکم تیر ماه به همه تلاشگران عرصه تولید، توزیع، اقتصاد، صنعتگران، مدیران، مهندسان و کارآفرینان، اندیشمندان و فرهیخته اصناف، اصناف خودم و حماسه ساز، مؤمن و متدین و خیر که در دوران مبارزاتی انقلاب و جنگ تعمیلی به تمام عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی با جدیت و تلاشی خستگی ناپذیر نقش آفرینی نموده و در ایجاد مسئولیت خطیر مایه فخر و مباهات به سربلندی کشور ایران اسلامی بودن، تبریک و تهنیت عرض نموده و سلاح و خدمات ارزشمند این قشر فهیم به زحمتکش تقدیر و قدردانی نمود. امید است با در نظر گرفتن شرایط خاص موجود کشور و تأکیدات مقام معظم رهبری در احیای بازار اسلامی به انقلابی مسئولین در جهت رفع موانع و مشکلات اصناف را فراهم نموده زمینه های لازم برای حضور پررنگ به انقلابی و جهادی عزیزان اصناف در صحنه های اقتصادی در جهت تنظیم بازار کمی سوال حضرت عالی است و بهبود فضای کسب و کار و اشتغال را فراهم نمایند و همچنین ما به عنوان خادمین و خدمتگزاران جامعه اصناف در خانه ملت که یکی از بزرگترین فراکسیون ها در خانه ملت فراکسیون اصناف است با توجه به ارتباط گسترده ای نمایندگان خانه ملت در جای جای کشور با اصناف عزیز داشته و دارند، ما در مجموع خانه ملت برانیم با تلاش خود برای تعالی و پویایی اقتصاد و معیشت مردم کمر همت بندیم تا شرایط مطلوبتری برای ملت بزرگوار در کنار همکاران اصناف فراهم آوریم تا نقش جایگاه اصناف بیاران و بازاریان در تبعیت از معنویات رهبری در راستای پیشرفت توسعه ملی کشور روز به روز پررنگتر و با رونق بیشتری باشه. در بحث سوالی که از سالی فرمود، متاسفانه برخلاف اصل 44 قانون اساسی هنوز دولت حاضر نشده مسئولیت کار مستقیما به اصناف بسپاره. هنوز شما شاهدید در مجمع وزارت صمت با همه ارتباط خوبی که وزرا با مجمع اصناف دارن، باز هم بازرسین وزارت صمت دارن دخالت میکنن. یعنی شما نمیدید مسئولیت رو نظام به جمعندی رسیده، ولی دولت ها به هر دلیلی، دولت ها منظور این دولت و دولت دیگه ای نیست، همه دولت ها در واگذاری مسئولیت و اهلش که بخش خصوصی بخش کارآمد هست یه مقدار استکاک میبرزن، مثلا در رده های میانی جامعه کاملا به وضوعی وضعیت روشن هست. ما در بحث اصناف خوشبختانه آمادگی رو اصناف داشته و دارن. در بحث یارانه هاش ما یادتون هست ما راست اصناف بهترین همراهی و همکاری رو با دولت ها داشته و دارن. امروز هم اصناف این آمادگی رو دارن، ولی وقتی که عرض 4200 من رو دولت یا بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد توضیح میکنه، هیچ نظرخواهی از اصناف نمیکنه که امروز چه کالایی بیشتر مورد نیاز جامعه که کلی هست و این کارو به اصناف نمیسپارن.
آقای حسن‌پور ببخشید، اون ارزیو که توضیح کردن، اون کسایی که گرفتن مگه در زمره اصناف نبودن؟
متاسفانه باید رو عرض کنم نخیر.
چون مثلا توضیح کننده های موبایل جزو صنف نیستن؟
حالا یه بحث توضیح کننده موبایل هم که حضرت عالی میفرمایید،
من آخه چند تاشو مثال بزنم براتون.
نه عرض میکنم خدمتتون، باز از صنف هیچ نظرخواهی نشود که به چه کسی، به چه مقدار و چگونه داده بشه. یعنی هر کسی خودش رفت ثبت نام کرد، در حالی که اتاق اصناف ما بایستی محوریتی کار داشته باشه. اتاق بازرگانی بایستی محوریه توی کار داشته باشه.
من با مسئولین اتحادیه شون در این باره حرف زدم. آقای حسن‌پور
اتاق تعاون هم مسئولیت این کار داشته باشه. بنده که خدمت شما عرض میکنم رئیس فدراسیون اصناف هستم و با اتحادیه نشست داشتیم، با اتحادیه برنامه کاریمون مرتب با خود اتاق اصناف انجام شده. ما در بحث قوانین راحت خدمت از رسالی عرض کنم از اتاق اصناف دعوت کردیم و در سن مجلس مطالبشون رو مطرح کردن در تنظیم. شاید یه جمع نظراتون برآورده نشده، شاید ایراداتی هم داشته باشن، نمیخوام میگم ایرادات نبوده، ولی با نظر خودشون تصویر شد. الان دوستان ما ایراد میگیرن، میگن قانون قابل اجرا شدن نیست. ما حتما بران این که در بحث قانون هم تجدید نظر بکنیم. اما اینکه از اتاق میفرمایید بنده به عنوان رئیس فراکسیون اصناف آمادگی دارم در هر مناظره ای حضوری به اثبات برسونم که هیچ نظرخواهی از اصناف در این وضعیت نشد. بله. بعد از اینکه عده آوردن.
بله. آقای حسن‌پور؟ خب زالان ارتباط ما با آقای حسن‌پور قطع شد. همکارانم خواهش میکنم دوباره ارتباط باشون برقرار بکنن، ما تا یه سوالی از آقای شکریه بپرسیم. آقای شکریه؟ توضیحات آقای حسن‌پور رو شنیدید، هم دفاع کردن از اصناف، هم گله‌مندن از وضعیتی که اصناف در حال حاضر دارن. بالاخره آقای شکریه، واحدهای صنفی واحدهای خصوصی هستند دیگه.
بله.
یعنی متعلق به دولت که نیستن که. این واحد خصوصی صنفی از جمله مثلا یه مغازه‌ای که یه چیزی رو می‌فروشه یا واحدهای تولیدی، اینا بالاخره به دنبال سودن. بله. درست عرض می‌کنم آقای شکریه؟
بله.
خب شما الان فکر میکنم از هر واحد صنفی سالانه یه چیز نزدیک به مثلا نزدیک به 1,000,000 تومان حق عضویت میدن به اصناف دیگه، درست میگم؟
بله. اصلا چه خبری نیست.
چرا دیگه دست کم 800,000 تومانی که در سال باید بپردازن؟
اصلا اینجوری نیست. ببینید ما یک آیتم خاص خودش رو داره، هزینه درآمد رو برای اینها
در آقای راست خیلی میفرمایید حسن... این مطلب رو شفافتر خدمتتون عرض کنم.
بله آقای شکری داشتن توضیح میدن. توضیح
بله میخوام نه کمک آقای شکری بیام.
بعد بفرمایید
بحثی رو از رتال میفرمایید 800 تا 1 میلیون تا بنده به عنوان نماینده مجلس عرض میکنم درصد بالای از این افراد حتی 100,000 تومان هم حاضر نیستن بدن. تو واسه یه مدت راست بری بود که هر کس می‌خواست یه وام بگیره میگفتم برو یه دیواسکس بگی. تو خود ما نماینده مراجعه می‌کردم میگم اگه پول داشتم به اصناف بدم که نمی‌رفتم وام 10 میلیون تومانی 20 میلیون تومانی از کمیته امداد یا بهزیستی بگیرم.
بله.
یعنی اینو صادقانه و شفاف باید بگیم که اون بحثی رو که گفته میشه و اون چیزی که واقعیت داره دو تاست. آقای شکری خودتون بفرمایید. آقای
بفرمایید. آقای شکری در خدمت هستم.
کاملاً آقای دکتر درست می‌فرمایید، ممنونم. اصلا همچین چیزی نیستش. توش بسیاری از شهرستان ما 400 تا اتاق اصناف داریم در قالب 8400 اتحادیه. شما شاید یکی دو تا از اتحادیه شهر تهران رو دیدید. هزینه به درآمد الگوی یک اتحادیه صنفی است. امکان داره در برخی از اتحادیات و برخی از شهرها با یه پرسنل حتی اون اتحادیه بخواد در یک مکان استیجادی بخواد اداره بشه و او هزینه درآمد خودش رو حتی کار اوقات همون مبلغی که آقای دکتر فرمودن پایین‌تر از اونم فایده از 100,000 تومان هم حق عضویت، چون اون هزینه پرسنلی و درآمد و هزینه های اتحادیه سرشکم میشه.
ببینید آقای شکری، حالا سوال من همینه دیگه،
شما برید فضا رو ببرید به سمتی که چگونه میشه که کشورهای دیگه به سیمه های کوچک، بنگاه های کوچک اقتصادی
بله.
اعتماد میکنن، مثل مالزی، مثل کره، مثل چین، و اینها یهو اوج میگیرن.
سوال همینه که چرا به اصناف ما اعتماد نمیشه؟
اسباب بزرگی باید لوازمش هم فراهم بشه. اگه شما میخواید بزرگ باشه لوازم،
الان لوازم این بزرگ شدن چیه آقای شکری؟ جناب آقای حسن‌پور بفرمایید.
ببینید لوازم بزرگ شدن از فربه بودن دولت باید جلوگیری بشه.
خب
متاسفانه دولت ما فربه شده که همه کارا و مسئولیت‌ها رو میخواد در مجموعه خودش انجام بده.
خب
این علتی که به اصناف
الان چطور میشه اینو از دولت گرفت؟
ما که تلاش
نه خب بالاخره
راستش می‌خواد راجع به موضوع مسئله‌ای دارم بفرمایید بعدش بحث کنم.
آقای حسن‌پور الان این فربهی دولت رو، حالا ما نمیگیم بحث واگذاری ها رو اشاره نمی‌کنیم، همین که اصناف اختیاردار این حوزه باشن، نظارت بر بازار، اتفاقا دولتی‌ها هر کس رو خط میاد میگه آقا ما از مثلا تو حوزه بازرسی های اصناف و بازرسی ها و نظارت بر بازار اصناف هستن که به ما کمک میکنن.
نه کمک میکنن اصلا به همه کمک میکنن.
بله.
اما وقتی خود وزارت پلی بازرس داره، خب اصلا جای مانور دیگه برای اصناف ما وجود داره. بعد جمله حضرت علی فرمودی بازرسین اصنافی که ما در سطح تهران و فلان شهرها و شهرستان ها داریم، حقوقش از بین خود اصناف داره پرداخت میشه.
درسته درسته.
در حالی که جرائم گرفته میشه به حساب دولت وارد میشه، بر اساس قانون یک سوم جرائم باید به اصناف برگرده، به هیچ عنوان برگشتی وجود نداره.
خب نکته همینه آقای حسن‌پور. نکته اینجاست که اصنافی که این کارا دارن انجام میدن الان سنگ زیرین آسیا هستن دیگه. چرا اختیار بهشون داده نمیشه؟ آیا نیاز به این هست که قانونی رو اصلاح کنید تو این زمینه؟ نیاز به نمیدونم دعوا و برافعه وجود داره؟
استاد جنابالی آقای راسخ هم استاد بنده هست.
اختیار دارید سلامت باشید.
به هم خون میدونید. من نمیخوام بیشتر از این دولت رو به چالش کشم.
سلامت باشید.
صورت شفاف.
نه خیلی همیشه اینجوری بوده. همه دولت ها اینجوری بوده.
همه دولت ها رو دارم عرض میکنم. میخوام بگم که در ایران متاسفانه دولت سالاری است.
بله.
بدون اینکه قانون سالاری باشه دولت سالاری است.
بله. آخه قانون رو هم شما تصویب میکنید تو مجلس دیگه.
ما که تصویب کردیم.
مثلا اصلاحی اصناف رو 3-4 سال پیش اصلاح کردید.
بله ما قانون رو تصویب کردیم. در همین قانون تصویبی بودجه هر سال گفتیم یک سوم از درآمدهای جرائمی که توسط بازرسین اصناف میشه باید برگشت بشه به اصناف.
بله.
خب نشده. تذکرم دادیم، سوالم کردیم. بیشتر از اینم دیگه نمیشه باعث ناامیدی و یأس در جامعه شد.
عجب.
اما در روز اصناف امیدوار هستم که امروز وزیر محترم سم در جمع اصناف کشور سخنرانی دارن.
بله.
یه مدار تفیض اختیارات بیشتری بکنن، سایر وزرا همراهی و همکاری بیشتری با اصناف کنن.
بله.
چون نقش اصناف به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور هیست.
انشالله. پس اگه همچی اتفاقی افتاد آقای پسنپور حداقل به ما اطلاع بدید، یعنی به این موضوع رسانه‌ای کنید که وزیر چقدر چه اختیاراتی رو
امروز هستن.
اینکه وزیر چه اختیاراتی رو تفویض کرد به اصنافی خیلی مهمه. اگر همچین اتفاقی افتاد که حالا من خیلی بعید میدونم این چیزی بشه،
یکی از معاونین وزیر امروز بیارید پشت خط، ان شاء الله اونا هم قول رو بدن به
ان شاء الله. ان شاء الله. به حال آقای پسنپور با توجه به اینکه جناب عالی سابقه تورانی تو این زمینه دارید، از جمله اینکه نماینده مجلس به حال هم وظیفه قانونگذاری داره هم وظیفه نظارت و میتونه اثرگذار باشه تو این زمینه، ما شما میخواییم که این فشار رو بیارید. حالا اگر معتقدید دولت‌های مختلف کوتاهی کردن که کردند، این فشار رو وارد کنید تا انشالله این حوزه اصناف دستشون بازتر بشه.
امیدوارم این صورت بگیره. اما چگونه وقتی که معاون بازرگانی وزیر انتخاب میشه هیچ نظرخواهی از اصناف کشور نمیشه؟ من زمین که به آقای مدرس خیابانی ارادت دارم، بهشون همینجا تبریک میگم، با آقای وزیر با واسطه انتخابشون تبریک میگم. اما اینی که شما میگید در دنیا در دولت‌های مختلف از خبرگان مشورت میشه، کار کارشناسی میشه، اصناف ما باید بعدش از صدا و سیما متوجه بشن که قامقام وزیر در امور بازرگانی. من نمیگم باید ما تعیین تکلیف کنه، از اختیارات دولت به وزیره، ولی بهتر است در چنین شرایطی با اصناف یه مشورت حداقلی صورت بگیره.
آخه نکته همینه، نکته اینه که به مشورت نباید خطف شه. یعنی وقتی شما میگید مشورت، همون مشورت هم نمی کنن. اما اگر بگید آقا اختیار داره بعد باشن، حداقل مشورت رو میکنن. آقای دکتر
ما در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. ممنونم آقای دکتر حسن‌پور.
الحمدلله وزیرم با نظر خود اصناف قبل از انتخاب آقای رحمانی جلسه گذاشتن، هم اتاق اصناف، هم اتاق تعاون، هم اتاق بازرگانی، به نهایت همراهی و همکاری رو با سه وزیر مرتبط اقتصاد و دارایی، صنعت و معدن، کار، تعاون و رفاه اجتماعی. خوشبختانه قبل از انتخابات هم اصناف ما حمایت جدی خودشونه اعلام کرده، امیدواریم حمایت همچنان ادامه داشته باشه.
خیلی متشکرم دکتر حسن‌پور، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
موفق باشید.
خداحافظتون باشه.
شما به مهمانان
جناب شکری از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم از حرفا من نیمه تمام موندم.
بفرمایید. خواهش میکنم ناگفته هست بشنویم کوتاه.
آره داشتم عرض میکردم که اگر این ارتباط فیما بین ما و دولت در تمام سطوح ایجاد بشه، اصلا نقش آفرینی شما نگاه کنید تو همین جریان سیل اخیر. خب ازم حضورشون ورود ما دستوری نبود که اصناف ما با توجه شرایط اقتصادی درک میکنن عزیزان اصناف ما و ورود میکنن، ورود مثبت میکنن.
بله.
حتی تو این تولرانس قیمتی که شما داشتید دیدید که اصناف هم سربلند بیرون اومدن. من داشتم عرض میکردم بسیار از کشورهای پیشرفت اقتصادی حتی کشورهای آسیایی رمز پیروزیشون اعتماد به بخش خصوصیشون بود. ما نیازمند تغییر بسیاری از قوانین هستیم، مثل قانون کار، مثل قانون تامین اجتماعی، نظام بانکی در خدمت تولید و خدمات و توزیع، نظام بانکی که بیاد به داد اصناف، به کمک اصناف.
درست.
دیناری اصناف ما در نظام بانکی بودجه تکلیفی برایشون دیده نشده. در زمان بودجه نویسی باید نقش اصناف دیده بشه. یه بخشش رو
اصناف که نباید بودجه بگیرن. آقای شکریه که
چرا شما باید
چرا باید بودجه بگیرن؟ بچه بودجه باید بگیرن.
شما وقتی که دارید تو نظام میخواید تو تنظیم بازار ورود بکنید، خب. نقش رو تو تنظیم
نه الان که نقش دارید، الان تو ستاد تنظیم بازار عضو دارید دیگه.
خب شما عضو ببینید، فقط عضو تنها بودن،
خب 13-14 تو عضو من هر کدوم یه نظری میدن.
شما تو همین بخشی از ورود شما تو تنظیم بازار بازیس نظارتتون با کدوم بودجه؟ یک سوم از محل درآمد از محل جرایم است. جرایمی کاشفش دستگاه کاشفش اتاق اصناف ایران است.
بله.
و اون یک سوم وقتی به حساب و اصناف واریز نمیشه، واحده بازرسی ما تضعیف میشه.
درسته.
بخشی از قدرت ما در تنظیم بازار بخش از اینش تحلیل میره.
بله.
ببینید من داشتم میگفتم حزن در شه، حزن در لوازم میشه. شما باید اون لوازم و بزرگان در اختیار داشته باشید.
بله بله.
ما اگه بخوایم وارد تنظیم بازار بشیم، حالا باید نقشمون تو حمل نفت چقدره؟
بله.
چقدر سرخونه در اختیار ماست؟ چقدر پول در اختیار نظام سنفیست؟ ما میخوایم بریم فرض بفرمایید بازار رو تنظیم کنیم، کالا رو بیاریم. نظام بانکی باید به داد ما برسه، به کمک ما بیاد. دولت باید درصد سود مناسبی رو اینجا در نظر بگیره و تو نظام بانکی تا اصناف بتونه وارد بشن.
ولی
اگر بخواد شما بیاد با وام 24% که با جرایمش بخواد 36% 40% برسه، خب نه نظام توزیعتون نظام توزیع خواهد بود، نه شکوفای تولید میاد تو ازم بزرگ وایده تولیدی ما جوان خواهد
بود. خیلی متشکرم. آقای شکری خیلی ممنونم ازتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. خدا
خدا حافظتون باشه انشالله.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب سریع به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق با هم مرور کنیم. روزنامه اطلاعات: رهبر معظم انقلاب در دیدار دستاندرکاران کنگره بزرگ داشت 5300 شهید کردستان، خونسا کردن توطئه اختلاف افکنی قومی و مذهبی از مزیت‌های مردم کردستان است. جهان صنعت: شوک به بازار نفت، افزایش 6% قیمت در پی تنش‌های بین‌المللی. جمهوری اسلامی: بازتاب گسترده سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران در هرمزگان. دنیای اقتصاد: پرش نفت با سقوط پهپاد. روزنامه شرق: FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد. روزنامه کیهان: سیلی سخت ایران و آمریکا، سهم عربستان و امارات محفوظ است. و روزنامه ابرار ورزشی: پیروزی شیرین اما سخت برای شاگردان کولاکوویچ، ایران 3 پرتغال 1.
ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب